дафтари марказии радио Зудис ва ман Шаҳлои Гулхоҷа шуморо бо охирин хабарҳои рӯзи 30 август ошно мекунам имрӯз дар барнома. Дар пешоруи Иди Қурбон, запи чорво дар назди баландошёнаҳои Душанбе ман шуда хилофкоронро то 2000 доллар ҷарима хоҳанд кард. Бар пояи созиши ду тараф як гурӯҳи муаллимон аз Русия ба Тоҷикистон омад.
Ман ҳоло шеваҳои таълимии шуморо намедонам. ولی کار میکنیم. هدف نهایی همین است که کاری ما نتیجه بدهد. هم برای کودکان و هم در عموم برای کشور شما.
و وزیبد اقتصادی و حفظ کاریر زنان توجیک را به اسکوت هم تشویق میکند.
وضعی اویلوی همون از نگاه مادی کمتر بود و من اصلا مبلغ برای کلان کردن بچه ها نمیرسید.
Масокинони шаҳри Душанбе запи чорворо дар рӯзи Иди Қурбон дар назди баландошёнаҳо манъ карданд. Онҳое ки ин муқарраротро риоя намекунанд, то 16000 сомонӣ муодили 2000 доллар ҷарима хоҳанд шуд. Дар ҳар минтақаи шаҳр барои запи чорво ҷойҳои махсус сохта шудааст ва бояд хоҳишмандон дар онҷо қурбони худро омода намоянд. Дар гузашта сокинони Душанбе бидуни мушкил дар назди манзилҳои худ чорворо запт мекарданд. Дар Тоҷикистон рӯзи 1 сентябр Иди Қурбон яке аз ду иди мусалмониро таҷлил хоҳанд кард. Барномаро бо мавзӯъҳои дигар пай мегирем. Шоми дирӯз як гурӯҳ аз омӯзгорони рус вориди Душанбе шуданд. Ин омӯзгорони фанҳои мухталиф дар минтақаҳои гуногуни кишвар аксаран дар лицейву гимназияҳои президентӣ дарс хоҳанд гуфт. Ҳадаф аз даъвати онҳо ба Тоҷикистон тақвияти забони русӣ дар кишвар унвон мешавад. Ҳамкорони мо низ рӯзи гузашта дар фурудгоҳ буданд ва ҷараёни истиқбол аз омӯзгоронро навор гирифтанд.
истиқбали пурҳаёҳуи омӯзгорони рус дар фурудгоҳи Душанбе, омӯзгороне ки Русия онҳоро барои як сол ба Тоҷикистон фиристодааст, муаллимоне ки мақомот ва ҳамкорони тоҷикашон онҳоро пешвоз гирифтанд ва бояд ба шогирдон забони русӣ ва дигар фанҳоро дарс бидиҳанд.
Дар қатори 30 нафар омӯзгоре ки имрӯз ба ҷумҳурӣ аз Федератсияи Русия меоянд, на танҳо муаллимон аз фани забон ва адабиёти рус, дар қатори онҳо омӯзгорон аз фани математика, физика, биология, химия ва инчунин технологияҳои иттилоотӣ ҳастанд.
مقامات میگویند هدف از جلب آموزگارانی روسیه تبادل تجربه بین دو طرف است.
اهمیت نهایت زیاد دارد چون ما از یک دیگر تجربه میآموزیم. بهر رشد و نمو آموزش زبان روسی در مکتب‌های ما زمینه میگذارند. باید قید تاکید از تجربه وزنی آموزگارانی فدراسیون روسیه و آموزگارانی شهر دوشنبه باوری دارم صفت تعلیم و تربیت باز هم خوبتر و بهتر میشود.
آموزگارانی که به دوشنبه آمدند میگویند امیدوارند تجربه اولشان در تاجیکستان که دربارش خبرهای منفی بیشتر میشنیدند موفق میشود.
من حالا شیوه های تعلیمی شما رو نمیدانم. ولی کار میکنیم. هدف نهایی همین است که کاری ما نتیجه بدهد. هم برای کودکان و هم در عموم برای کشور شما.
با کار فرستادن معلمان روس که تقریبا 1000 دلار مزد کار میگیرند بخشی از یک برنامه وسیع روسیه برای بالا بردن مقام زبان روسی در تاجیکستان بوده است.
ما در 5 منطقه بودیم. در دوشنبه کولاب، قورغانتپه، تورسونزاده و خوجند. در چند شهر کمیسیه بود و در آنجا مقامات میدان‌های را نشان دادند که آنجا ممکن است برای 800 تا 1200 خواننده مکتب ساخت. مکتب ها بر اساس طرح‌های روسیه و موافق با شرایط تاجیکستان، مکتب هایی که با معلمان روس و کتاب های روسی تامین شوند. یعنی ما درباره طرح دوامدار و با نظر داشت همکاری های مشترک با تاجیکستان صحبت میکنیم.
اکنون گروه اولین در دوشنبه و ناحیه های حصار و وحدت درس می دهند. متخصصان تاجیک می گویند مزدی که به آموزگاران روس داده می شود اگر به معلمان تاجیک هم پیشنهاد کنند پشت درهای اداره معارف برای گرفتن چنین جای کار نوبتی دراز خواهد بود.
زمینان با نزدیک شدن شروع سال نو تحصیل، ثبت نام خوانندگان و با کار جلب کردن آموزگاران از موضوعهای مطرح در ایران شده است. ظاهرا مؤسسه های تعلیمی این کشور نمیخواهند فرزندان موجودان غیر قانونی افغان را به تحصیل فرا بگیرند. در رابطه با این و هم مسئله نشر فهرست جنجال برانگیز مربوط به آموزگاری در ایران صحبت داشتم با همکارم رویا کریمی مجد از بخش فردای رادیو آزادی.
خانم روی خوش آمدید. و تا جای معلوم شد فعلا برای ثبت نام فرزندان پناهجویان افغان به مکاتب ایران مشکل پیش آمده، سبب چیست؟
یکی از مهمترین مسائلی که در ثبت نام پناهجویان افغان، فرزندان پناهجویان افغان در مدارس ایرانی وجود داره این هستش که اونها برای ثبت نام حتما باید مدارک اقامت رسمی در ایران رو داشته باشن. نکته ای که به نظر میرسه بچه‌های زیادی از خانواده‌های افغان ندارن و در سال‌های گذشته این مسئله برای اولین بار مطرح شد. NGO های ایرانی، گروه های مدنی ایرانی فعالیت زیادی رو روی این موضوع آغاز کردن و حتی گروه هایی حاضر شدن که کلاس های درسی رو برای بچه های افغانی که مدارس رسمی ایران اونها رو قبول نمی کنن تشکیل بدن. اما حکومت جمهوری اسلامی به شدت با این آموزش های موازی مخالفت کرد و برخی از این مدارس رو حتی میشه گفت با خشونت در واقع تعطیل کردن و بخش عمده ای از بچه های مهاجر افغانی که فاقد مدارک اقامت هستن نتونستن تحصیل خودشون رو ادامه بدن.
حالی حاضر چقدر پناهجویان افغان در ایران هستند و سالهای پیش هم به همین حد مشکل بود این مسئله؟
آمار رسمی که از پناهجویانی که دارای برگه اقامت هستند منتشر شده، آمار اونها رو چیز حدود 1,500,000 نفر نشون میده که بالاترین آمار پناهجویان در خاک ایران رو پناهجویان افغانی تشکیل میدن. اما مسئله زمانی شکل خیلی جدی تری به خودش میگیره که ما میدونیم بیش از 3,000,000 پناهجوی افغان در ایران زندگی میکنن، یعنی بیش از نیمی از این افراد فاقد مدارک اقامت هستن، با خانواده هاشون در ایران زندگی میکنن و بچه های اونها از تحصیل باز موندن.
چند پیش در شبکه اجتماعی یک فهرست پیدا شد که طبق اون گویا زنان پیرانسال و که فرزند نداشته و اونایی که نقص جسمانی دارن حق ندارن که در مکتب کار کنن. تو کجا این مقررات واقعیت دارد؟
واقعیتش اینه که این فهرست بر روی شبکه رسمی آموزش و پرورش قرار گرفت، اما اینطوری که مقامات آموزش و پرورش میگن هیچ وقت به طور رسمی اعمال نشده و اجرا نشده. جزئیاتی که در این فهرست اومده جزئیات بسیار تکان دهنده و تبعیض‌آمیزیه، از زنان نابارور تا افرادی که حتی خال گوشتی بر روی صورتشون دارن ممنوع شدن از استخدام در آموزش و پرورش و ایفای نقش به عنوان معلم. جزئیات بسیار بسیار جزئی و بعضی اوقات غیر ضروری هست، از لکه های سالک بر روی صورت گرفته تا بیماری سر، اعتیاد به سیگار و قلیان و حتی فردی که لهجه غلیظی داشته باشه به لهجه یکی از قومیت ها صحبت بکنه اجازه ایفای نقش به عنوان معلم رو بهش ندادن. مطرح شدن این فهرست در شبکه‌های اجتماعی موج بسیار گسترده‌ای را ایجاد کرد در توییتر، فیسبوک و همینطور شبکه تلگرام که خیلی پر مخاطب هست در ایران، طوری که معاون حقوقی رئیس جمهور خانم شاهین دکتر مولاوردی واکنش نشون داد و گفت حتما اون رو پیگیری میکنه و واقعا میشه گفت در کمترین زمان ممکن، یعنی در فاصله 3 روز فهرست از روی وبسایت رسمی آموزش و پرورش برداشته شد و مقررات جدیدی که هیچ کدوم از این موارد در اونها لحاظ نشده بود بر روی این وبسایت به عنوان شرایط استخدام معلم اعلام شد.
شکل پوره این صحبت رو شما میتونید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان میگویند تعداد زنانی که اسقاط حمل میکنند به مراتب کمتر شده است. سبب این را طیبان تاجیک در بالا رفتن آگاهی زنان و استفاده وسایل جلوگیری از حاملهداری میدانند که به گفته آنها سال به سال رویشتر میشود. ولی بعضی متخصصان دیگر بر اینند که تو 40% زنان تاجیک اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند و در شرایط خانه از حاملهداری نخواسته خلاص میشوند. سربناز روح الله این موضوع را تحقیق کرد.
تمنوی 36 ساله ماه پیش برای باری هشتم به بیمارستان رفت و اسقاط حمل کرد. او میگوید در یک جای خوب کار میکند و به خاطر حفظ جای کارش برای تولد آماده نیست. معاش شوهرش برای تامین روزگار نمیرسد.
خب من 2 فرزند داشتم، الکه هم پسر هم دختر و وضعی اویلوی همون از نگاه مادی
کمتر بود و من مو اصلا مبلغ برای کلون کردن بچه‌ها نمی‌رسید از این زیاد.
این زنی جوان میگوید وسایل پیشگیری از حامله‌داری به او کمک نمی‌کند و هر دفعه او مجبور است عملیات کند.
با فراموش خاطری دوچار کرد تا حال من نمیتونم رقم و نام آدمان رو خوب به خاطر گیرم و همچنین تغییر هورمون ها در بدن بسیار مشاهده کردم که در نتیجه این تغییر هورمون ها به گرفتار بیماری زوب شدم.
اسقاط حمل قطع سنعی حامله‌داری بوده تا دوره تا 18 هفته‌اینه جنین در بطن زن گذرانیده می شود. با گفته طبیبان تقریبا 60% زنان پس از اسقاط حمل مشکلی صحتی پیدا می کنند.
اگر که زن زیاد اسقاط حمل کند این هم به ارگانیسم زن یعنی تاثیر می رساند، تاثیر منفی خود رو می رساند. یعنی هنگامی گذراندن اسقاط حمل گردنه که بچه دان می تواند که آسیب بیند و تایی 10 سال میتواند اگر که زیاد اسقاط حمل کند یعنی با آموز گردنه که بچه دان آورده میرساند.
در تاجیکستان سخت جنین را اجازه دادند. بعضی ها میگویند زیر فشار کار و زندگی زنان مجبورند از بهره فرزندی آینده بگذرند.
بسیاری میخواهند که بخود از اون کار انتخاب کردهش باز میخواهد بالاتر رود، یعنی با وظیفه های بلند روند. این سبب شدنش ممکن است. سبب دیگری اونه که شاید زندگی از جهت اقتصادی وضع اقتصادیش نه اونقدر خوب باشد و فرزند هم داشته باشند. این رو فهمیدن ممکن است شاید از وضع اقتصادی.
رفتار نیستن که باید که وای نکنن یا پیشک پیش ترک فکر کنن که حامله‌دار نشن، وقتی که حامله‌دار شدن باید که تولد کنن.
در حال حاضر بیش از نصف اهالی جامعه تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند و فعلا حدود 2 میلیون زنی سن قابل زایش زندگی می‌کند. هزاران نفر آنها سالانه سخت جنین می‌کنند و آن را یک راهی تنظیم آیله می‌شمارند. در نیم سال گذشته در تاجیکستان نزدیک به 14000 اسقاط حمل ثبت شده است که در مقایسه با نیم سال گذشته 2000 حالت کمتر است. به تاکید متخصصان در واقع تعداد آنهایی که اسقاط حمل می‌کنند زیادند و تخمیناً 40% زنان اسقاط حمل را رسما ثبت نمی‌کنند. طبیبان میگویند بهترین راه جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته استفاده از وسایل پیشگیری و بارداری به مثل ریفولا، داروها و وسایل داخلی رحمی ضد حامله‌داری است که در دکترخانه و یا شفاخانه ها در تاجیکستان آن را می‌یابد.
مقامات قرغیزستان همراه با چند کشور دیگر من جمله تاجیکستان تصمیم گرفتند یک جای برای حفظ پلنگ برفی تلاش نمایند. این مسئله در یک همایش ویژه در شهر بیشکک مطرح شد. ببر برفی و یا پلنگ شیرمول از نادرترین جانور است که تنها در قلمرو 12 کشور جهان زندگی میکند. در تاجیکستان حدود 300 پلنگ برفی ثبت شده است. چون چرا این موضوع در گزارش نوبتی ما.
پلنگ برفی جانوری زیبا و از آیله گربه هاست که در کوههای آسیای مرکزی زندگی می کند. حال حاضر سرشمار پلنگ های برفی خیلی کم شده است و در پیشاروی محوشوی قرار دارد. در این اواخر جانوران شانس را برای آینده روشن پیدا کردند. در قرغیزستان همایشی بین المللی حمایت از پلنگ های برفی برگزار شد که در آن نمایندگان 12 کشور شرکت داشتند. رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک اوتامبایف از پلنگ های برفی به عنوان جانور مقدس برای مردم قرغیز نام برد.
ما توانستیم در مورد راه اندازی یک لایحه بین المللی برای حفظ پلنگ های برفی و محیط آنها که با حمایت مالیوی بنیاد گلوبالی زیست محیطی عملی می شود توافق نماییم. اگر ما به سازش برسیم بنیاد گلوبالی زیست محیطی آماده است ما را دستگیری کند. طرح مذکور تلاش های همه 12 کشورها را جهت حفظ پلنگ های برفی در موضع های بلندکوه در بر می گیرد.
همایشی نخستین بین المللی برای حفظ پلنگ های برفی سال 2013 برگزار شد. از آن وقت این جانب قرغیزستان توانست محو سرشمار این جانوران را در کشورش باز دارد. به گفته اوتامبایف امسال عکس بردار اولین بار در حدود چوی پلنگ های برفی را ثبت کرد که قبلا در این قلمرو مشاهده نمی شد.
بنابر کوتاهی وقت مچنگ گزارشی دیگر از جمله مرگ هنرمند توجیک در چچنستان و طوفان در استانبول رو فردا در برنامه پیشنهاد شما خواهیم کرد. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت www.azadi.org و در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. روسیه 60% از هزینه های نظامیش را از سازمان ملل متحد پنهان کرده است. در این باره شبکه تلویزیونی اربکا روز 3 آوگوست گزارش داد. در حسابات سال 2016 به سازمان ملل هزینه های نظامی روسیه 2 تریلیون روبل گفته شده است، در حالی که این رقم در بودجه روسیه تقریبا 4 تریلیون روبل بوده است. از روی حسابات روسیه هزینه های نظامی گویا کاهش یافتند، اما در اصل آنها بیشتر شدند. اربکا حساب های وسیلی زتسپ مدیر لابراتوری پژوهشگاه اقتصاد نظامی را نمونه آورد است که بر پایه این حساب ها کل هزینه های نظامی بودجه روسیه در سال گذشته حدود 5 تریلیون روبل یا 5.7% تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است. این رقم به گزارش پژوهشگاه تحقیق مشکلات جهان قرارگاهش در استکهلم نزدیک است که خراجات نظامی روسیه در سال 2016 را 4.6 تریلیون روبل شمرده بود. نیروهای نظامی عراق در جریان آزادسازی شهر تل عفر از جنگجویان گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی صدها سند از جمله شناسنامه‌های شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان را پیدا کردند. فرماندهی عملیات بازپسگیری تل عفر گفته است که شهر پوره آزاد شد و شناسنامه‌ها را از دیوان یا ریاست گروه تندروی دولت اسلامی پیدا نمودند. بعضی سندها درباره مهلت بودباش جنگجویان در صف گروه دولت اسلامی و اشتراک آنها در جنگ‌های افغانستان و عراق و سوریه معلومات می‌دهد. شهر تل عفر بزرگترین پناهگاه جنگجویان در مرز عراق با سوریه به شمار می‌رفت. کارگردانها، هنرمندان، نقاشان، پرودوسرها، آهنگسازان و منقدان جوان از مقامات روسیه طلب کردند که پرونده کارگردان کریل سربرنیکوف و عیبدار شونده های دیگر را لغو کند. در یک نامه سرکشاده که آنها را بیش از 300 نفر امضا کردند، پرونده سربرنیکوف سیاسی و رفتار کمیته تفتیشات نمایش نیرو عنوان شده است. هنرمند شناخته روسیه چاپان همت و روز 3 آوگوست در قزان گفت:
شاید بسیاری از شما خبر دارید که چند پیش یک حادثه به نظر من بسیار غم انگیز و فاجعه‌ای رخ داد. همکار من، دوست من، کریل سربرنیکوف تحت حبس خانگی قرار گرفت. به نظر من این بسیار غیر عادلانه و غیر قانونی است. من بسیار میترسم. من چندین روز باز تحت تاثیر همین حادثه قرار دارم. در برای سربرنیکوف فکر میکنم.
رهبری بدهی تئاتر گوگل سنتر مسکو کریل سربرنیکوف با قلابی در حجم بزرگ متهم شده است. به گفته تفتیشات سربرنیکوف با سرقت 68 میلیون روبل متهم است که برای نمایشنامه در سدمه استودیا جدا شده بود. حسابدار، مدیر کل و دایرکتور پیشینی گوگل سنتر نیز در این سرقت عیبدار اعلان شدند. حدود 2 میلیون مسلمان از سراسر جهان روز 3 آوگوست ادای مراسم حج را در عربستان سعودی آغاز کردند. صدها هزار زائر احرام پوش در طول 5 روز چندین رسوم حج از جمله 7 بار طواف کعبه، نماز و دعا در کوه عرفات و سنگ اندازی به شیطان را انجام می دهند. حج از 5 رکن اسلام است که هر مسلمان توانمند باید 1 بار در طول حیاتش انجام بدهد. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت مکه و مدینه می روند. و بنیاد حقوق بشر واقع در نیویورک حکم دادگاه تاجیکستان را محکوم کرد که به 25 سال زندان حقوق شناسی معروف بزرگ مریاروف 3 سال دیگر را اضافه کرد. این سازمان فعال حقوق بشر با پخش اظهارات روز 29 آوگوست گفت که قضیه بزرگ مریاروف بخشی از تعقیب های ادامه یابنده مدافعان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. بنیاد حقوق بشر که یکی از مؤسسان شاهمدباز معروف روسیه گری کاسپاروف میباشد، از مقامات تاجیکستان آزادی یاروف و دیگر حقوق شناسان و اعضای زندانی حزب نهضت را طلب کرد. بزرگ مریاروف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشت‌شده حزب نهضت اسلامی در سال 2015 دستگیر شد، در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردیده است. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یک مقام وزارت نفت ایران گفته است که اگر بابک زنجانی قرضای این نهاد را برگرداند، آنها آماده هستند که اموال مصادره شده این میلیاردر بازداشت شده را بازپس میدهند. اما مقامات تاجیکستان که قبلا نیز این ادعا را بی اساس میدونستند، حالا نیز میگن که اگر مقامات ایرانی دلیل درباره وجود این پولها در تاجیکستان را داشته باشد، پس سندهای خود را آشکار سازد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. یک مقام وزارت نفت ایران گفته است که دوستان بابک زنجانی در تاجیکستان، ترکیه و مالزی نمیخواهند اون نجات یابد، زیرا اموال او به نام آنها در اختیارشان است. تورنمای وزارت نفت ایران روز یکشنبه 27 آگوست از قبل سید اصغر هندی، مسئول کمیته درخواست‌های این وزارتخانه نوشت که در صورت همکاری دوستان و نزدیکان زنجانی، بخش بزرگی از قرض‌های این مجری نفتی پوشش داده می‌شود که در این صورت کمک بزرگ به زنجانی خواهد بود. در واقع نجات زنجانی دست خود ایشان و دوستان وی است، گفته است سید اصغر هندی. گفته می شود که 2.5 میلیارد دلار انتقال داده زنجانی مز در دوشنبه گم شده است، اما مقامات تاجیکستان از ابتدا این ادعا را همیشه رد کردند. منابع بانک ملی تاجیکستان 28 آگوست نیز مکرراً اعلان داشتند که هیچ مبلغ میلیاردر زندانی ایرانی به تاجیکستان نرسیده است. شریف رحیم زاده، رئیس کمیته بودجه و مالیه مجلس نمایندگان تاجیکستان پالاته پایانی که در گذشته در وظیفه رئیس بانک ملی نیز کار کرده است، روز 28 آگوست به رادیو آزادی گفت اگر جانب ایران درباره گم شدن مبلغ های بابک زنجانی در تاجیکستان سندی داشته باشد، بگذار آن را پیش آورد. و افزود
مسئله زنجانی هر یک پیشنهاد یا که هر یک طلب باید از با حجت اساسناک کرده شود. هیچ گاه حکومت تاجیکستان یا که سفارت تاجیکستان رد کرده نمیتوان، اگر طرف ایرانی همین طلب خود را با حجت اساسناک کرده تواند. با فکرم اونا درباره همین شرکت مسافرکشی میگن، ولی نام زنجانی اگر در اونجا نباشد و خیلی اون حجت کرده پول میده.
بابک زنجانی از سرمایه‌داران وابسته به جمهوری اسلامی که در تاجیکستان هم سرمایه‌گذاری کرده است، گفته می‌شود برای کاهش تحریم‌های بین‌المللی علی ایران با وزارت نفت برای فروش نفت و انتقال پول آن به داخل ایران همکاری می‌کرد و در دکمبر سال 2013 با اتهام نپرداختن قرض‌های خود بازداشت شد. قرض‌های بابک زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته می‌شود. روز 6 مارس سال 2016 دادگاهی در تهران بابک زنجانی و دو متهم دیگر را که در پرونده نفتی محاکمه شدند به اعدام محکوم کرد. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجری ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است و همچنین با افراد پرنفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. نور سفروف، تحلیلگر تاجیک، میگوید که قضیه گم شدن پول‌های بابک زنجانی طول چند سال است که به موضوع داغ در میان مقامات هم تاجیک و هم ایرانی تبدیل شده است. به اعتقاد جناب سفروف این مشکل به حل نهایی خود نیاز دارد.
ادعای ایران و هم رد جانب تاجیکستان تا جای دلبزن شده است. باید هر دو کشور در سطح بلند منظورم حکومتی این موضوع را بررسی کنند. اگر جانب ایران سندی در دست دارد، بگذار دادستانی کلی تاجیکستان گم شدن این پول ها را تحقیق کند. اما تنها گفتن این که زنجانی در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است کافی نمی باشد. زنجانی در بسیار کشورها سرمایه گذاری کرده است و ما نمی دانیم که این پول ها در کدام از این کشورها مصرف یا غیب زدند. تنها بررسی این مشکل در سطح بلند حکومتی این دو کشور می تواند به این بحث ها خاتمه گذارد.
اما جانب ایران ادعا دارد که این 2.5 میلیارد دلار انتقال داده او مز در دوشنبه گم شده است. مقامات تاجیکستان حتی ادعا دارند که بابک زنجانی همه دارایی های خود در تاجیکستان را به یک سرمایه گذاری ترک فروخته است. یک سلسله شرکت های بناکاری، نقلیاتی، سرمایه گذاری و جهانگردی در تاجیکستان از جمله هلدینگ کان گروپ تاجیکستان، شرکت های کان گروپ اینوستمنت، ایش اکسپرس ترمینال، ایش اکسپرس ایرلاین و کان توریست تاجیکستان با بابک زنجانی نسبت داده می شود شود و در رسم ایستای برخی از آنها او همراه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک کرده است. در همین حال اخیرا رابطه های دیپلماتیک تاجیکستان ایران بعد از نمایش یک فیلم مستند تولید وزارت کارهای داخلی تاجیکستان توسط شبکه های دولتی تلویزیونی روی به سردی بیشتر آورد. در این مستند جانب تاجیکستان مقامات ایران را در تهیه و سرمایه گذاری قتل های چهره های سرشناس در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان متهم کرد. سفارت ایران در تاجیکستان رسما از نمایش این فیلم شدیداً انتقاد کرده آن را بی اساس نامید، اما رسانه های ایرانی سبب اساسی چنین سردی را به ناپدید شدن پول های بابک زنجانی در تاجیکستان مربوط می دانند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
آژانس بین‌الملل ریتینگ گلوبال ریتینگ و شرکت مودی اینوستر سرویس ریتینگ قرضی دراز مدت و کوتاه مدت تاجیکستان را با اسعار ملی و خارجی در سطح B3 یا استوار ارزیابی کردند. تاجیکستان برای اولین بار در ریتینگ شرکت های با نفوذ بین‌المللی شامل شده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. ریتینگ استوار آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ معنی استوار باقی ماندن سطح باری قرض های تاجیکستان را دارد. در صورت افزایش کسر بودجه، کاهش جدی بهای پول ملی یا به طور قابل ملاحظه کم شدن انتقال پول از کشورهای خارجی، این ریتینگ منفی خواهد شد. آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ رشد واقعی مجموع محصولات داخلی تاجیکستان به هر سری احوال برای سالهای 2017-2020 را به حساب میانه 3.8% پیشگویی کرده است. تاجیکستان کشوری 131 جهان است که ریتینگ این نهاد با نفوذ بین‌المللی را صاحب شده است. شرکت ریتینگ بین‌المللی مودی اینورس سرویس نیز در گزارشی که روز 28 آگوست در سامانه این نهاد منتشر گردید، ریتینگ قرضی تاجیکستان را در درجه B3 یا رشد استوار بها گذاری نمود. ریتینگ قرضی کشور نشان دهنده مالیوی برای سرمایه‌گذاران قازهای قیمتناک یا وامبرگو به حساب می‌رود. ریتینگ قرضی وسیله مقرره مالیوی برای معین کردن درجه اعتبار وامبرگ‌های این یا آن شرکت، کارپوراسیا و یا حتی دولت بوده، وابسته به سطح اعتماد از جانب اگنتی‌های بانفوذ با حرف‌های A, B و C اشاره می‌شود. با گفته مسئولان بانک ملی تاجیکستان، انتشار نتیجه های بهادهی ریتینگ کریدیتی صاحب اختیار تاجیکستان یکی از طلبات های اساسی وارد شدن با بازارهای بین‌المللی سرمایه به شمار رفته در رشد سرمایه گذاری و همکاری با تشکیلات های مالیوی بین‌المللی، بانک های سرمایه گذاری و شریکان رشد نقش مثبت داشته می تواند. نظری کارشناسان مسائل اقتصادی تاجیکستان در مورد ارزیابی های دو شرکت معتبر ریتینگ جهانی درباره وضع اقتصادی و مالی کشور متفاوت است. ظفر عبداللهیف کارشناس مسائل اقتصادی به واقعی بودن ریتینگ های مذکور خوشبین نیست و گفت زیرا ریتینگ B3 معنی استوار نداشت، بلکه منظور از اقتصاد دارای ریسک است. اقتصاد یونان که در استان ورشکستگی قرار دارد چنین بها گذاری شده است و گفت
در ریتینگ تاجیکستان کشور استوار در ریسک اقتصادی ارزیابی شده است. یعنی این بهای مثبت نیست. فکر نمی کنم که پس از اعلان چنین ریتینگ سرمایه گذاران خارجی به تاجیکستان سرازیر شوند. سرمایه گذاران جدی از سرمایه گذاری از چنین کشورها خودداری می کنند.
با گفته ظفر عبداللهیف، طبق چنین بها گذاری ریسک در اقتصاد تاجیکستان بلند بوده، از حساب همین ریسک درآمد کلان گرفتن ممکن است. در کلیه جهان چنین نشان داد بی‌ثبات ارزیابی می شود. بازار تاجیکستان امرجنسی مارکت بها گذاری شده، سرمایه گذارانی که ریسک را دوست می دارند به این کشور می آیند. گلبهار محکمه و کارشناس دیگری مسائل اقتصادی می گوید که از طریق شبکه های اجتماعی به محتوای این ارزیابی ها آشنا شده، اما هنوز گزارش کاملی این شرکت های ریتینگ را مطالعه نکرده است.
تاجیکستان باری اول از این ریتینگ گذشت. ریتینگ B3 برای تاجیکستان خیلی خوب است. از چنین بهادهی من به حیرت افتادم. شاید امکانیت کشور برای اجرای عهده‌داری های بین المللی و خدمت رسانی قرض های خارجی به نظر گرفته شده است. میزان رشد مجموع محصولات داخلی تاجیکستان نیز بد نیست.
با گفته او احتمال این شرکت ها به هنگام بهاگذاری وضعیت در بخش بانکداری تاجیکستان را بررسی و به این ریتینگ شامل نکرده اند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی او آر جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.